بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
رادیو فردا
ساعت 9 شب. سلام، شب بخیر. به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مانیا منصور همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعه ای از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از علی سجادی.
با سلام. بریتانیا روز گشت دریایی نیروهایش در خلیج فارس را از سر خواهد گرفت. برنامه بازرسی و گشت نیروهای بریتانیایی در خلیج فارس از زمان دستگیری 15 پرسنل دریایی این کشور توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به حال تعلیق درآمده بود. جورج لوئیس گارسیا پرس، رهبر مخالفان دولت کوبا، بعد از 17 سال از زندان آغاز شد. آقای پرز 42 ساله در سال 1990 میلادی به اتهام تبلیغ علیه نظام و همکاری با دشمنان به محکوم شده بود. آقای پرز طی این مدت کتابی را در مورد شرایط بد زندانیان سیاسی در کوبا نوشته است. روز سه‌شنبه هزاران پاکستانی در حمایت از افتخار محمد چادری، قاضی‌القضات سابق کشور، در مقابل ساختمان دیوان عالی در اسلام آباد پایتخت جمع شدند. دیوان عالی پاکستان در حال بررسی شکایت قاضی چادری است که می‌کند اقدام پرویز مشرف، رئیس جمهوری پاکستان، در برکناری او برخلاف قانون اساسی پاکستان بوده است. رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، روز سه‌شنبه اعلام کرد حزب عدالت و توسعه عبدالله گل وزیر امور خارجه را نامزد مقام ریاست جمهوری کرده است. ناظران انتخاب عبدالله گل به عنوان نامزد حزب عدالت و توسعه را نوعی مصالحه در داخل حزب ارزیابی می‌کنند. قبلا قرار بود رجب طیب اردوغان نامزد حزب برای تصدی مقام ریاست جمهوری باشد، اما پیشینه اسلامگرایی او باعث مخالفت عرفی گرایان و فشارهای زیادی در این زمینه بر او وارد شد تا نامزدی خود را پس بگیرد. ولادیمیر تیتوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، گفت طرح سازمان ملل برای استقلال کوسوو به تصویب شورای امنیت نخواهد رسید. آقای تیتوف در مصاحبه با خبرگزاری‌های روسیه گفته است این کشور استقلال کوسوو را به علت مخالفت صربستان نخواهد پذیرفت. معاون وزیر امور خارجه روسیه افزوده امکان رأی منفی روسیه در صربستان و کوسوو را وادار خواهد کرد تا با یکدیگر به توافق برسند. و مذاکرات نخست وزیر هند با دیپلمات‌های منطقه کشمیر هند روز سه‌شنبه به منظور کاهش تنش‌ها در منطقه آغاز شد. جدایی طلبان کشمیر از شرکت در این مذاکرات خودداری کردند. این گفتگوها که در شهر دهلی نو برگزار می‌شود، سومین دوره مذاکرات در زمینه مسئله کشمیر هند است. نیروهای جدایی طلب گفتند این مذاکرات به سرانجام رسید زیرا شبه نظامیان در این گفتگوها شرکت ندارند.
با سپاس از علی سجادی که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. تلاش وزیر امور خارجه عراق برای راضی کردن مقامات جمهوری اسلامی برای شرکت در کنفرانس شرم الشیخ. اعتصاب دست جمعی معلمان در روز 9 اردیبهشت ماه. شکنجه زندانیان افغان در زندانهای افغانستان. و گزارش های دیگر. خبرگزاری خاورمیانه می‌دهد هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق به تهران می‌رود تا مقامات جمهوری اسلامی را راضی به فرستادن نماینده‌ای به کنفرانس بین‌المللی شرم الشیخ سازد. سوریه و ترکیه نیز تاکنون موافقت خود را برای شرکت در این کنفرانس اعلام نکردند. معذرت می‌خوام. فرید رهبر گزارش تفسیری خبرنگاری خاورمیانه را در این زمینه مرور می‌کند.
خبرگزاری خاورمیانه می نویسد هوشیار زیباری با این امید به تهران می رود که جمهوری اسلامی را به فرستادن نماینده‌ای به کنفرانس شرم الشیخ راضی کند. وی در دو روز اقامت خود در تهران با منوچهر متکی وزیر خارجه و دیگر مقامات جمهوری اسلامی مذاکره خواهد کرد. وزیر خارجه عراق پس از آن به آنکارا می رود و سپس راهی دمشق خواهد شد. جمهوری اسلامی هنوز به طور رسمی به دعوت برای شرکت در کنفرانس بین المللی شرم الشیخ پاسخ نداده. این کنفرانس از روز سوم ماه می به مدت 2 روز برگزار خواهد شد. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته است ایران با مکان برگزاری و موضوعات مورد گفتگو در این کنفرانس موافق نیست. نمایندگان بیش از 40 کشور جهان از جمله کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس شرم الشیخ شرکت می‌کنند. آمریکا بارها حکومت‌های ایران و سوریه را به حمایت از شورشیان در عراق متهم کرده است. منوچهر متکی وزیر خارجه ایران گفته است کنفرانس شرم الشیخ نقش همسایگان عراق را برای سامان دیدن به اوضاع این کشور کم رنگ می‌سازد. وی افزود از آغاز قرار بود این کنفرانس تنها با شرکت نمایندگان کشورهای همسایه عراق، مصر و بحرین برگزار شود. هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق لزوم شرکت ایران، ترکیه و سوریه را کنفرانس شرم الشیخ بسیار با اهمیت خوانده است. خبرگزاری خاورمیانه می نویسد هرچند به نظر می رسد ایران بر خودداری از شرکت در این کنفرانس پافشاری می کند، اما برخی ناظران پیش بینی می کنند که سرانجام نماینده ای را به شرم الشیخ اعزام کند. دور پیشین کنفرانس بین المللی مربوط به عراق در ماه مارس گذشته در بغداد برگزار شد. در این کنفرانس سخنانی میان نمایندگان آمریکا و ایران رد و بدل شد که به زاری خاورمیانه پیامدی مثبت در از بین بردن اختلافات آمریکا با ایران نداشت.
گزارش فریده رهبر را شنیدید. در مورد تلاش دولت عراق در به دست آوردن رضایت مقامات ایرانی برای شرکت در کنفرانس شرم الشیخ، امروز سه‌شنبه برای دومین روز پیاپی انفجارهایی در یک پارکینگ اتومبیل در نزدیکی سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد روی داد، اما این انفجارها آسیبی به نگهبانان و کارکنان سفارت وارد نیاورد. مسئولیت بمبگذاری روز دوشنبه را تشکلی سلفی جهادی به نام جیش انصار السنه بر عهده گرفته است. امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا از مدیر تحقیق در مرکز مطالعات تروریسم پرسیده است اهداف اعلام شده جیش و انصار السنه و تشکلات مشابه در حملات پیشین از این نوع چه بوده است. ماهان عابدی در لندن.
بخشی از عملیات های اینها علیه منافع و قدرت شیعیان در عراقه، چون اینا قدرت اصلی در عراق الان ایران محسوب میکنن، یعنی حتی شیعیان عراق ایرانی حساب میکنن، یعنی حداقل اون هیئت حاکمه شیعه در بغداد ایرانی حساب میکنن، ایرانیان صفوی حساب میکنن، حکومت جمهوری اسلامی حکومت صفوی به تبلیغات رسمی این گروه های سلفی جهادی من جمله گروه انصار السنه شما نگاه بکنی ایران رو یک قدرت تا میدونن، میگن که با اینکه امریکا قدرت اشغالگر علنی در عراق، ایران یه قدرت اشغالگر پنهانی، بنابراین مقابله با ایران اهمیتش کمتر از مقابله با امریکا نیست.
قبلا هم این گونه اقدامات شده بود در نزدیکی سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد، ولی آیا سابقه داشته گروهی مسئولیت حمله رو به عهده بگیره؟
عمدتاً کسی مدعی این عملیات ها نبود، یعنی میدن رسما اعلام بکنن که یا بمب‌گذاری کردن یا خمپاراندازی کردن. این تقریبا نخستین بار یک گروهی اینطوری میاد بیانیه صادر میکنه و مدعیه که بمب‌گذاری دیروز امروز رو انجام داده. موارد زیادی بوده که سفارت ایران در بغداد تحت حمله قرار گرفته، دیپلمات‌های ایرانی روبوده شدن، یک موردی بود در آگوست 2004 یک دیپلمات روبوده شد ولی آزاد شد. بعد چند هفته چند ماه قبلش آقای خلیل نعیمی یکی از دیپلمات‌های ارشد ایران بغداد ترور شد، با اینکه کسی مسئولیت این ترور رو به عهده نگرفت. فقط یک سری از تحلیلگران بر این باور بودند که جیش الاسلامی فی العراق یا ارتش اسلامی در عراق مسئول این ترور بوده.
اعلامیه ها و بیانیه های ارتش اسلامی عراق در اون حمله که گفتین یا انصار السنه که مسئولیت بمبگذاری دوشنبه در نزدیکی سفارت ایران در بغداد رو به عهده گرفته چی نشون میده درباره اهدافشون؟ سهم‌خواهی بیشتر از قدرت یا یکسره تلاش برای بی‌ثبات کردن حکومت؟
کافهای بنیادینی موجوده بین این گروه های معارض یا گروه های شورشی در عراق، مثلا همین جیش اسلامی در عراق، ارتش اسلامی در عراق یه گروه ناسیونالیستی اسلامی محسوب میشه، یه گروهی که واقعا نهایتا میخواد وارد عرصه سیاسی عراق بشه ولی دست به خشونت میزنه برای تحکیم مواضع خودش. ولی گروه های سلفی جهادی مثل گروه انصار السنه اینا بیشتر یک سری اهداف جهانی رو دنبال میکنن، یعنی عراق رو یک صحنه نبرد بین اسلام و کفار میدونن، جنگی که امریکا آغاز کرد با وارد شدن به مسلمانان، به حمایت از اسرائیل، حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس، اشغال افغانستان، اشغال عراق، ولی حتی همین گروه‌های سلفی جهادی در ماه‌های اخیر سعی کردند وانمود بکنند که یک برنامه منسجم سیاسی امنیتی اقتصادی برای عراق دارند، یک ائتلافی تشکیل دادن که البته این گروه انصار سنه جزء این ائتلاف نیست، با اینکه گروه سلفی جهادی محسوب میشه، ولی یک ائتلافی درست کردن که نام حکومت اسلامی در عراق فعالیت میکنه. چند روز پیش نخستین کابینه خودش رو تشکیل داد. بنابراین اینا سعی میکنن که وانمود بکنن یک برنامه منسجم سیاسی برای عراق دارن و هدف اصلیشون تضعیف قدرت‌های اشغالگر در عراق و اینا جمهوری اسلامی اینا یک قدرت اشغالگر در عراق میدونن. مدعیان که جمهوری اسلامی یک نیروی اشغالگر پنهانی در عراق، تکیه‌گاه اصلی نیروهای شیعه در عراق.
گفتگوی امیر مصدق کاتوزیان را شنیدید با ماهان عابدین، مدیر در مرکز مطالعات تروریسم در مورد انفجارهای نزدیک سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد. تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر ایران اعلام کردند که به دلیل عدم پاسخگویی مسئولان به خواسته‌های صنفی و قانونی این تشکل‌ها، معلمان در روز 9 اردیبهشت ماه از حضور در کلاس‌های درس خودداری خواهند کرد. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر ایران با انتشار ضمن انتقاد از دولت مردان در خصوص سرکوب معلمان و نامیدن آنان به عناوینی چون زیاده‌خواه، اخلالگر و ضد انقلاب نوشتند، مسئولین به جای پاسخگویی به آنان و حل مشکلات با ایجاد رعب و وحشت و بازداشت غیرقانونی معلمان سعی در خاموش کردن فریاد عدالت‌خواهی آنان دارند. تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر ایران خطاب به محمود احمدی نژاد جمهوری اسلامی ایران نوشتند: آقای رئیس جمهور، در شعارهای تبلیغاتی خود بیان کرده بودید که اگر به عنوان ریاست جمهوری انتخاب شوید تا 2 سال بیشترین هم و غم خود را در امر آموزش و پرورش صرف می کنید. گفته بودید که معلم باید بدون هیچ دغدغه‌ای وارد کلاس شود. پس چه شد این وعده ها؟ در ادامه این بیانیه با اشاره به تحسن معلمان در اکثر مدارس ایران در روزهای 26 و 27 فروردین است، چون مسئولین امر هیچ گونه پاسخی به درخواست‌های صنفی و قانونی معلمان ندادند، آنان در روز یکشنبه 9 اردیبهشت از حضور در کلاس‌های درس خودداری می‌کنند و همچنین روز 12 اردیبهشت در مقابل ادارات و سازمان‌های آموزش و پرورش گرد همایی‌های اعتراضی برگزار خواهند کرد. این بیانیه حاکی است در صورت عدم تحقق خواسته‌های صنفی فرهنگیان برای رفع تبعیض بین دولت و عدم اجرای نظام هماهنگ حقوق کارکنان دولت، معلمان سراسر ایران در روز 18 اردیبهشت ماه نیز از ساعت 1 تا 5 عصر در مقابل مجلس شورای اسلامی در تهران اقدام به تجمع گسترده کشوری خواهند کرد.
گزارش بهروز کارونی را شنیدید در مورد تحسن گسترده معلمان ایرانی در روزهای آتی. به مجله شنگاهی رادیو فردا گوش میکنید. رئیس جمهوری آمریکا طی سخنانی در کاخ سفید درباره لایحه ضروری تامین بودجه اضافی برای نیروهای آمریکا در عراق سخن گفت. همکارم پریچهره فرزام گزارشی دارد از کاخ سفید.
رئیس جمهوری آمریکا بامداد روز سه‌شنبه در محوطه چمن جنوبی کاخ سفید بیانات تخصیص بودجه اضافی لازم برای جنگ در عراق ایراد کرد. رئیس جمهوری گفت: من برای نمایندگان دموکرات کنگره کاملا روشن کردم که حاضرم درباره تفاوت‌هایی که نسبت به ادامه جنگ در عراق داریم با آنان گفتگو کنم. رئیس جمهوری پس گفت: من 78 روز پیش لایحه‌ای را به کنگره فرستاده و در آن تقاضای بودجه اضافی ضروری مورد نیاز نیروهای آمریکایی را در عراق کرده ام. رئیس جمهوری آمریکا گفت:
It's not too late for Congress to do the right thing and to send troops and their commanders the funds and flexibility they need. I'm willing to meet with leaders in Congress as many times as it takes to resolve.
هنوز برای گیر نیست که لایحه روشن و صریحی را برای من بفرستد. لایحه‌ای که در آن به سربازان و فرماندهانشان منابع مالی لازم و اعطاف مورد نیاز داده شود.
رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت پیشنهاد دموکرات‌ها که خود آمریکایی از عراق در آن تعیین شده است، خروجی که از اول ماه ژوئیه سال جاری آغاز شده و حداکثر تا اول ماه اکتبر باید خاتمه یابد، لایحه است با توجه به این واقعیت که ژنرال دیوید پتروس فرمانده نظامی آمریکا در عراق هنوز تمام منابع لازم را در اختیار نگرفته است. رئیس جمهوری گفت: این اصلا معقول نیست که به دشمن گفته شود چه زمانی می‌خواهید نیروهایتان را از عراق بیرون ببرید. اگر ما چنین کنیم، دشمن می‌تواند به راحتی عراق را پس از خروج ما در دست گیرد. رئیس جمهوری آمریکا که در رویارویی با کنگره تحت تسلط دموکرات‌ها قرار گرفته است، در سخنرانی بامداد روز سه‌شنبه 24 آوریل خود گفت:
Just as Al-Qaeda used Afghanistan as a base to plan attacks of September the 11th, Al-Qaeda could make Iraq a base to plan even more deadly attacks. The lesson of 9/11 is that
همانطور که القاعده افغانستان را به عنوان محلی برای تحریزی حمله های 11 سپتامبر آمریکا به کار برد، همین القاعده می تواند از عراق برای حمله های مرگبار بیشتری استفاده کند.
رئیس جمهوری آمریکا سپس گفت اگر رهبری دموکرات کنگره اصرار دارد که این لایحه را به عنوان یک بیانیه سیاسی به کار برد، برای من تنها یک گزینه باقی می ماند، ویتو کردن لایحه مصوبه کنگره. آنگاه من با کنگره می کنم تا لایحه روشنی که منابع مالی لازم را برای نیروهای آمریکایی بدون بستن دست‌های فرماندهانشان تأمین می‌کند آماده کنم.
گزارش پریشاه فرزام را شنیدید در مورد سخنان اخیر رئیس جمهوری آمریکا درباره ضرورت تامین بودجه اضافی برای نیروهای آمریکایی مستقر در عراق. برپای تامیل شورشیان جدایی‌خواه سریلانکا به عمده‌ترین پایگاه ارتش سریلانکا در شمال کشور حمله کردند. بنا به گزارش در این حمله هوایی دست کم 6 سرباز ارتش سریلانکا کشته شدند. لیلی صدر گزارش می‌دهد.
ببرهای تامیل می‌گویند پایگاه نظامی پالالای در شمال شبه جزیره جفنا را بمباران کردند. ارتش سریلانکا می‌گوید نیروی زمینی با پرتاب ضد هوایی هواپیماهای شبه نظامیان را از پایگاه دور کرده است. رازی ایران سرایان سخنگوی شورشیان تامیل می‌گوید هوایی پیش از طلوع آفتاب به زرادخانه و انبار ارتش سریلانکا موفقیت آمیز بوده است. سخنگوی ببرهای تامیل میگوید دو هواپیما در حمله به پادگان ارتش شرکت داشتند. خلبانان بلافاصله پس از حمله گزارش دادند که بمباران هدفها با موفقیت انجام شده است. آتشی که از زرادخانه بلند میشد قابل مشاهده بود. مقام های وزارت دفاع سریلانکا میگویند در حمله شبه نظامیان به پایگاه ارتش تنها خسارات اندکی وارد شده است، زیرا هواپیماهای شبه نظامیان توسط ضد هوایی ارتش به سرعت از پایگاه رانده شدند. اما به گفته وزارت دفاع سریلانکا بر اثر این بمباران چندین سرباز کشته شدند. پایگاه نظامی پالالای مقر رسمی عملیات ارتش سریلانکا علیه در شمال این کشور است. این پایگاه همچنین عمده‌ترین محل ذخیره اسلحه برای ارتش محسوب می‌شود. از ماه گذشته تا کنون این دومین باری است که شورشیان تامیل به پایگاه نظامی ارتش سریلانکا حمله کردند. ماه گذشته نیز ببرهای تامیل پایگاه نیروی هوایی ارتش در خارج از کولومبو پایتخت سریلانکا را بمباران کردند. گفته می‌شود ببرهای تامیل 5 هواپیمای کوچک در پایگاه‌های خود در جنگل‌ها مخفی کردند. بنا به گزارش‌ها شورشیان تامیل قطعات این هواپیماها را به طور قاچاق از خارج از کشور وارد کردند. گزارش‌ها از کولومبو حاکی از آن است که ارتش سریلانکا در حال آماده سازی به منظور انجام عملیات گسترده علیه شورشیان تامیل در شمال این کشور است. روز دوشنبه دولت سریلانکا از سفیر نروژ خواست که به دلایل امنیتی سفر خود را به پایگاه شورشیان در شمال سریلانکا لغو کند. حالی کوهانا رئیس دفتر صلح دولت سریلانکا در کولومبو میگوید دولت همچنان به حل اختلاف ها با شورشیان تامیل از طریق مذاکره متعهد است. رئیس دفتر صلح دولت سریلانکا میگوید اگر ببرهای تامیل ما را تحریک کنند و یا اینکه بخواهند ما را از طریق نظامی به چالش بطلبند، مجبور خواهد شد که اقدامهای لازم را برای مقابله انجام دهد و ما اکنون در حال انجام این اقدامهای متقابل هستیم. در سال 2002 نروژ پذیرفت که به عنوان میانجی به برقراری آتشبس میان دولت سریلانکا و شورشیان تامیل کمک کند، اما آتشبس میان دولت سریلانکا و ببرهای تامیل اکنون شکسته شده است. درگیری میان ببرهای تامیل شورشیان جدایی خواه با دولت سریلانکا منجر به مرگ ده ها هزار است.
گزارش لیلی صد را شنیدید در مورد حمله اخیر ببرهای تامیل به یکی از پایگاه‌های ارتش سریلانکا.
حقوق بشر.
هر دوشنبه تا پنج شنبه ساعت 10 شب.
هیئت مدیره سازمان سخن پراکنی آمریکا طی بیانیه‌ای خواهان آن شد که نازی عظیم خبرنگار رادیو اروپای آزاد اجازه یابد ایران را ترک کند. کنت تاملینسون رئیس هیئت مدیره سخن پراکنی آمریکا گفت امتناع دولت ایران از دادن اجازه خروج به نازی عظیم نشان دهنده نظر این دولت نسبت به حقوق اساسی بشر و نپذیرفتن مطبوعات آزاد و جامعه باز است. جفری گیدمن رئیس رادیوی اروپای آزاد نیز گفته است دولت ایران تلاش یک دختر در دیدار از مادر بیمارش را جرم می‌داند. نازی عظیما به رغم خواستش در ایران نگهداری شده و این نوعی بازداشت خانگی است. دولت ایران باید نازی عظیما را آزاد کند و تا او بتواند بر سر کارش و از آن مهمتر به فرزند و نوه‌هایش که در خارج ایران زندگی می‌کنند بازگردد. نازی عظیما عصر سه‌شنبه از دفتر وکیلش محمد حسین تهران درباره آخرین فعالیت‌هایی که در این زمینه گرفته که در زمینه گرفتن اجازه خروج انجام داده به هومن سیسان از رادیو فردا گفت
در واقع امروز ما دیگه با مقامات امنیتی ایران هیچ تماسی نداشتیم. آخرین بار که تماس داشتیم روز دوشنبه همین هفته بود که وکیل من آقای آقاسی رفته بودن و با مقامات صحبت کردن با بازپرس پرونده من. اون جوابی از اونها نگرفتن. به اونها گفتن که من در نتیجه موکل ایشون یعنی بنده مجبور خواهم شد که از فرصت دیگه ای که دارم یعنی از اون ملیت دوگانه خودم استفاده بکنم و اونها هم که البته گفته بودن که مهم نیست از نظر اونها. به هر حال من امروز با سفارت سوئیس که حافظ منافع آمریکا در ایران هست تماس گرفتم و اونها گفتن که از طریق مجاری دیپلماتیک میکنن که مسئله رو یه جوری حل بکنن. حالا ما منتظر هستیم که ببینیم که اونها چه کار میتونن بکنن و امیدوار هستیم که مسئله فیصله پیدا بکنه.
در روزهای آینده باز هم با دادسرا ارتباط خواهید داشت؟
بله دیگه در روزهای آینده به ما خبر خواهند داد از طرف سفارت سوئیس که نتیجه تلاششون چی بوده که بر اساس اونها ما ببینیم چی میتونیم بکنیم.
صحبت های خانم نازی عظیما رو شنیدید در مورد آخرین وضعیتشون در ایران. یک نشریه کانادایی از شکنجه و آزار و اذیت شدید زندانیان افغان در بازداشتگاه های مخوف قندهار پرده برداشت است. بر اساس گزارش نشریه گلوب اند میل، زندانیانی که توسط سربازان کانادایی در افغانستان بازداشت و به ماموران امنیتی دولت افغانستان تحویل داده شدند، مورد بازداشت و شکنجه شدید قرار می‌گیرند. این خبر انتقاد شدید احزاب مخالف دولت را برانگیخته و آنها خواستار اخراج وزیر دفاع دولتی فدرال شدند. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
روزنامه کانادا گلوب اند میل در مقاله روز دوشنبه خود از شکنجه، ضرب و شتم و آزار و اذیت زندانیان افغان که از سوی سربازان کانادا بازداشت شده بودند، پرده برداشت. خبر این نشریه کانادایی که پس لرزه‌های سیاسی آن احزاب و منتقدان حضور نیروهای کانادا در افغانستان را به شدت تکان داده. از این امر است که زندانیان افغان که از سوی سربازان کانادایی بازداشت و به هنگام تحویل به ماموران امنیتی دولت افغانستان به یکی از بدنامترین زندانهای قندهار منتقل شده بودند، مورد ضرب و شتم شدید، سرما و گرسنگی مطلق و شوک الکتریکی به هنگام بازجویی‌های طولانی قرار گرفته بودند. گلوب اند میل گزارش می‌دهد 30 تن از این زندانیان صاحبه های اختصاصی و حضوری با خبرنگار این نشریه نمونه های تجربه دردناک خود را از این بازداشتگاه و شکنجه روایت کردند. بر اساس روند کار نیروی ارتش کانادا، سربازان این کشور زندانیان افغان را به مدت چند روز در مقر خود در قندهار مورد بازجویی قرار داده و سپس آنها را به ماموران امنیت ملی افغانستان تحویل می دهند. افشای بدرفتاری با زندانیان افغان که با مسئولیت مستقیم سربازان کانادا بازداشت اما بدون دخالت آنها مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتند، انتقاد شدید احزاب مخالف دولت محافظه‌کار برانگیخته و در بحبوحه اعتراض‌ها رهبران احزاب لیبرال و نو دموکرات کانادا خواستار استعفا و اخراج سریع وزیر دفاع دولت فدرال شدند. احزاب مخالف دولت فدرال روز دوشنبه از نخست وزیر کانادا خواستند تا موافقت نامه انتقال زندانیان به مقامات امنیتی دولت افغانستان را مورد بازبینی قرار دهد. استفان هارپر نخست وزیر محافظه کار کانادا خطاب به منتقدان خود گفت اخبار مربوط به شکنجه زندانیان را با مقامات دولت افغانستان در میان خواهد گذاشت. وزیر دفاع دولت محافظه کار در پاسخ به اعتراض دولت مردان اتاوا که خواستار اخراج وی از وزارت دفاع شدند گفت مقامات دولت افغانستان به وی اطمینان بخشیده بودند، حقوق زندانیان نقض نخواهد شد. منتقدان دولت فدرال بر این باور اتاوا مدت‌ها پیش از چنین اتهاماتی آگاهی داشته، اما از بازبینی موافقتنامه خود پیرامون انتقال زندانیان به دولت افغانستان و رعایت حقوق آنها سر باز زده است. قرار است روز سه‌شنبه نمایندگان احزاب مختلف دولت فدرال در پارلمان این کشور زمان خروج نیروهای نظامی کانادا از افغانستان را به رأی بگذارند. مریم اقوامی، ترانتو.
گزارش مریم اقوامی را شنیدید در مورد شکنجه شدید زندانیان افغان از سوی سربازان کانادایی. و اما آخرین گزارش، صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف استفاده طالبان از یک کودک در اجرای حکم اعدام را محکوم کرد و آن را عملی جنایتکارانه خواند. در یک فیلم ویدیویی که اخیراً به صورت غیرقانونی در پاکستان منتشر شده، یک کودک در حال بریدن سر یک شخص بزرگسال دیده می شود. طی بیانیه‌ای که روز دوشنبه از سوی یونیسف منتشر اقدام اخیر طالبان نمونه وحشتناکی از چگونگی استفاده از کودکان برای انجام جنایت‌های فاجعه‌آمیز توصیف شده است. الهه هیکس گزارش می‌دهد.
در یک نوار ویدیویی که بخش‌هایی از آن در تلویزیون العربیه پخش شده، طالبان از یک پسر بچه حدوداً 12 ساله برای گردن زدن مردی که به ادعای این گروه برای نیروهای آمریکایی جاسوسی استفاده کرده‌اند. در این رابطه صندوق بین‌المللی کودکان سازمان ملل متحد در بیانیه خود گفته است استفاده از این نوجوان بار دیگر نشان دهنده این عمل است که چگونه بزرگسالان در هنگام جنگ از کودکان و نوجوانان به عنوان ابزار و بازیچه استفاده می‌کنند. همچنین یونیسف در بیانیه خود استفاده از کودکان در جنگ در هر عنوانی و توسط هر گروهی ابراز انزجار کرده و اعلام می کند به کار گرفتن کودکان زیر 15 سال در جنگ ها طبق قوانین بین الملل جنایت جنگی قلمداد می شود. در بیانیه صندوق بین المللی کودکان آمده است که دفاتر این سازمان در 150 کشور جهان برای کمک و بهبود شرایط زندگی کودکان مشغول به کار هستند. در رابطه با این نوار ویدیویی که به گفته صندوق بین‌المللی کودکان سازمان ملل متحد در پاکستان پخش و در دسترس قرار دارد، شخصی که در این نوار اعدام شده است به گفته طالبان اطلاعاتی در اختیار نیروهای ایالات متحده آمریکا قرار داده و آنها در ماه دسامبر دست به یک حمله هوایی زدند که طی آن اختر محمد عثمانی از فرماندهان بلندپایه طالبان کشته شده. در فیلم ویدیویی اعدام، پسر بچه‌ای که یک کت خاکی رنگ به تن دارد، با یک کارد بزرگ مردی را که غلام بنی نام دارد، جاسوس می‌خواند و سپس سر او را می‌برد. گفته می‌شود نیروهای طالبان اخیراً فعالیت‌های خود را در مناطق مختلف افغانستان تسهیل کردند. صندوق بین‌المللی کودکان سازمان ملل متحد در بیانیه خود گوید کودکانی که به اجبار و زور وادار به عمل در وقایع خشونتبار و یا حتی شاهد آن باشند در دراز مدت دچار مشکلات روحی و روانی شدیدی خواهند شد.
گزارش الهی ایکس را شنیدید در مورد استفاده جنایتکارانه طالبان از یک کودک 12 ساله مرد بزرگسالی و محکومیت این اقدام از جانب سازمان یونیسف. و ما در پایان مجله خبری به چند خبر کوتاه توجه کنید. جورج لوئیس گارسیا پرز، رهبر مخالفان دولت در کوبا، بعد از 17 سال از زندان آزاد شد. آقای پرز 42 ساله در سال 1990 میلادی به اتهام تبلیغ علیه نظام و همکاری با دشمنان به زندان محکوم شده بود. وزیر امور خارجه روسیه گفت طرح سازمان ملل برای استقلال کوزوو به تصویب شورای امنیت نرسید. آقای تیتوف در مصاحبه با خبرگزاری روسی گفت این کشور استقلال کوزوو را به علت مخالفت صربستان نخواهد پذیرفت. روز سه‌شنبه هزاران پاکستانی در حمایت از افتخار محمد چادری قاضی القضات سابق کشور در مقابل ساختمان دیوان اسلام آباد